رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث طب سنتی و طب جدید که داشتیم بحث میکردیم، این بحث تمام شد و یک چند جلسه ای رو گذاشتیم به پاسخ دادن به اشکالاتی که پیرامون این بحث هست. در حین پاسخ دادن به این اشکالات، یکی دو تا از دوستان اشکالاتی رو حالا مطرح کردن که حالا چندان ممکنه با بحث طب و اینها عجین نباشه و آمیخته نباشه، ولی به مرور زمان متاسفانه این مسئله صورت گرفته که مسئله حلول جن در افراد و جن زدگی که با تأسف زیاد بعضی از این اطبای سنتی که دانشی در این زمینه ندارند متاسفانه به بیماران خودشون میگن که اون بیمار، حالا یا خود شخص هست که مراجعه کرده یا عزیزی هست از اون شخص که مراجعه کرده، میگن که این جن زده شده و باید ببری که مثلا درمانش بکنی. حالا دیگه اینجا چجوری این جن زده شده؟ آیا این جن زدگی به معنی اینه که جن تو تن این طرف فرو رفته، ما باید بریم جن رو از تن این بکشیم بیرون، یا به چه معنایی هست؟ این رو نمیگن به مخاطب خودشون که جن زدگی به چه معنایی هست. در این زمینه استناد میکنن به احادیثی از اهل سنت که متاسفانه این احادیث هیچ گونه سندیتی نداره و به هیچ وجه صحیح نیست و جعل محض هست، یعنی اصلا درآورده شده، این حدیث جعل شده، ساخته شده. این در مورد جنزدگی هست. در مورد مسائل سحر و جادو هم بعضی از این اطبای سنتی باز با تأسف زیاد به افراد میگن که آقا مثلا شما رو سحرت کردن یا جادوت کردن یا جنبلت کردن، اگرچه اینو ما در بحث دعا مفصل بحث کردیم و پاسخ دادیم، ولی خب به هر حال چون سوالی پیرامون این قضیه کردن و ما موظفیم که پاسخ بدهیم، در جلسه پیش که خب من به واسطه کسالتی که عارض شده بود نتونستم که بیام خدمتتون برسم، در جلسه قبلش پیرامون این سوال و پاسخ به این سوال که آیا ما چیزی به نام سحر و جادو داریم یا نه صحبت کردیم. بعدم اینو گفتیم که آیا کسی جادو میشه و مسحور میشه و مورد سحر قرار میگیره، این رو هم بحث کردیم و رد کردیم. بعد یکی از دوستان سوالی رو اینجا نوشت و به ما داد و سوال این بود که شما که میگید سحر و جادو صحت نداره و درست نیست، چطور هستش که پیغمبر اکرم رو یک پیرزنی سحر کرده و این و اون حضرت مسحور شده و 4 روز در خانه بیمار شده به خاطر اینکه جادوش کردن حضرت رو افتاده. بعد برای اینکه این حرف خودش رو مستند بکنه، ایشون رجوع کرده به کتب شیعی و از تفسیر المیزان و بعضی از کتب دیگه حدیثی رو از امام صادق علیه السلام آورده که اون حدیث دال بر این قضیه هست که همین که الان عرض کردیم، یعنی این که علت نزول سوره های علت نزول معوذتین یعنی سوره های ناس و فلق اصلا این بوده که امام صادق علیه السلام فرمود زمانی این سوره ها نازل شده که پیغمبر رو یک پیرزنی سحر کرده بوده، جادو کرده بوده و حضرت بیمار شده بوده و در منزل بوده، بعد جبرئیل نازل شده و خلاصه داستانی داره که حالا اگر دوستان صلاح دیدن آقای رضایی پور میتونه که اون از کتابخونه اون تفسیر المیزان رو بیاره، ما این اون روایت رو هم از روی اون تفسیر خواهیم خوند برای شما که بگیم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این روایت رو در ذیل سوره ناس و فلق آورده ایشون. عرض به خدمتون که این رو اگر تا چند دقیقه دیگه بیارن اینها المیزان رو بیارن و اونجا مخما سوره ناس و فلق اونم روایت رو از رو براتون میخون. این رو ما آمدیم پاسخ بدیم، زمان دیگه گذشت نتوانستیم این قسمت رو پاسخ بدیم. این جلسه به اذن الله به حول قوه الهی همه توان خودمون رو در نظر گرفتیم برای اینکه انشالله این ببینیم که این مطلب و این حدیث که در کتاب بعضی از کتب شیعی وارد شده مخصوصا در تفسیر المیزان این حدیث میتواند صحیح باشه یا نه، اینو ما انشالله پاسخ بدیم. یک شمه کوتاهی از فضایل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها برای شما بگیم و بعدش هم مجلس رو بسپریم به مداح اهل بیت جناب آقای حاج محسن احدی که انشالله همه این ما رو به فیض برسانن. انشالله یک صلواتی بفرستید تا شروع بکنیم. ببینید معوذتین، من خواهش میکنم که خانوم ها هم خوب گوش کنن دیگه بعدش وقت ما و خودشون رو نگیرن، آقایون هم که از مدرسین محترم و اساتید در مجلس حضور دارن این بحث رو گوش کنن. یک بحث کاملا فنی و علمی است و هر جاش که میبینن که مطابق عقل نقل و مستند نیست هم وسط مجلس هم میتونن دست بلند کنن به ما تذکر بدن یا آخر مجلس یا بنویسن به ما بدن ما دوره جلسه دیگه زنده باشیم حتما براتون این مطلب رو پاسخ خواهیم داد به گونه ای دیگر. خانومام دقت بکنن، خواهش میکنم وسطش صحبت هم نکنن چون من میگم عزمم رو جزم کردم که بیام این بحث رو انجام بدم و الان میشستم منزل استراحت میکردم، حالم زیاد مطلوب نیست. وسط بحث صحبتی نشه که ما انشالله بتونیم با این محفوظاتی که داریم بحث رو انشالله اون پاسخ رو به نحو احسن بتونیم که تقدیم حضور برادران و خواهران گرامی بکنیم. معوذتین به دو سوره ناس و فلق میگن. خب اینها هر سوره ای در قرآن یک علت نزولی داره و هر آیه ای یک علت نزولی داره که علت نزولش رو باید دید در تفاسیر علت نزول چی هست که بعضی وقت علت نزول بین شیعه و سنی هم اختلاف هست. در مورد علت نزول این دو سوره هم به همین صورته، یعنی این که گفته میشه که آقا سوره ناس و فلق اهل سنت که در چندین حدیث تقریبا این همین مطلبی که از قول امام صادق علیه السلام نقل شده در مورد شأن نزول ناس و فلق، اهل سنت چندین حدیث آورده نه یک حدیث و دو حدیث و مخصوصا علمای اهل سنت در تفاسیر خودشون یعنی مفسرین اهل سنت در تفاسیر خودشون آوردن. شیعه هم یکی دو سه حدیث در کتب معتبرش دال بر این قضیه هستش. حالا دقت بکنید، خیلی مشکل این که گفته میشه که آقا این دو سوره بعضیان خیال میکنن سوره های ناس و فلق چون اسمش معوذتین هست، معوذتین یعنی دو سوره ای که با اون میشه انسان خودش رو تعویض بکنه، این درست، یعنی در پناه خدا ببره. اصلا دستور خدام به پیغمبر بر همین منوال بوده. حالا ما میخونیم، شما دقت بکنید به چه صورتش. این بحث تو بحث دعا نشده، این قسمتش تعویضات شده. میدونی شما چی؟ سوره ناس و فلق شما میگی معوذته، این دو سوره که شما بخونی اینو پیغمبر هم موظف خودشو در پناه خدا ببره، شما موظفی خودتو در پناه خدا ببری، همه موظف، همه انبیا، همه معصومی موظف. در پناه خدا بردن یک مقوله است، این که ما قائل بشیم که این دو سوره راجع به سحر و جادو داره صحبت می کند یک مقوله دیگری است. این دوتا رو با هم دیگه خلط کردن، ترکیب کردن و نتیجه گرفتن، این خلط در بحثه و بهش میگن، حالا مثلا بهش میگن که مثلا طرف آمده در بحث، مثلا یه نوع، شاید مثلا اگه آدم منفی باشه میگن شارلاتان بازی در بحث کرده، این بحث علمی و درستی نیست و این میشه یه تهمت حتی و ممکنه که مشمول افترا علی الله بشه. پس تکرار میکنیم، من ناس رو میخونم، فلق رو هم میخونم، با خوندن اینها میخوام خودم رو تعویض به پروردگار بکنم، در عوض پروردگار ببرم، یعنی در پناه پروردگار ببرم. اینو این خیلی خوبه، مثلا همین هم ها، سوره هم همینه، حالا میخونم شما میبینید. اما من این دو سوره رو میخونم، میگم من این دو سوره رو بخونم که سحر و جادو نشم و کسی که سحر شده نجاتش بدم، و این دو سوره داره صحبت میکنه که سحر وجود داره واقعا. و با کمال تأسف، چون عزیزانی که در مجلس هستن، عرض میکنم اساتید بزرگوار قانون هم هستن، بین خانوم ها هم همینطور سال هاست که اینجا تدریس میکنن و اهل واقعا دانش هستن، اهل علم و فضل هستن، این تیکه رو براتون عرض میکنم که ببینید چقدر ما در فرهنگ مشکلات داریم. همین چهار روز پیش بود یک روزنامه، حالا اگر هر کس هم خواست به من رجوع بکنه، من قطعه روزنامه‌ش رو نگه داشتم، آمده یه روزنامه کثیر الانتشاری راجع به سحر و جادو صحبت کرده، یک صفحه روزنامه، صفحه معارف خودش رو اختصاص داده به سحر و جادو. من خواندم این قضیه رو، بعد دیدم برای اینکه بحث خودش رو اثبات بکنه، قول کافران رو که در قرآن میگن که سحر مؤثره و سحر چی میکنه، تأثیر میکنه، و به پیغمبرم میگن تو ساحر هستی و سحر تو اثر کرده، آمده این قول رو از کافران نقل کرده و اثبات کرده بحث سحر و جادو خودش رو. بعد من بهش زنگ زدم، بهش میگم این قول کافران شما وشتی اووردی، اینی که قرآن تایید نمیکنه، میگه باشه تو قرآن اومده. گفتم خود تو قرآن خیلی چیزای دیگه هم اومده، میگه که پیغمبر تو مجنونی، پس اونم شما وردی بیا اثبات کن العیاذ بالله پیغمبر مجنونه. این چه حرفی آخه، چقدر بی سوادی زیاد باشه. بعد اینا نشستن صفحه معارف روزنامه رو مینیسن، این خیلی باعث تأسفه. نمیدونم متوجه شدید قضیه چی شد؟ یعنی قول کافران رو در قرآن طرف اومده ازش استفاده کرده برای اثبات سحر و جادو، که کافران دارن سحر رو اثبات میکنن، نه خداوند سحر رو اثبات کنه. حالا برگردیم به اصل بحث خودمون. ببینید اینها زیاده تو جامعه هست، ولی ما که اینجا نشستیم، ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید بحث از نظر علمی دقیق و فنی و کارشناسانه بازش بکنیم، بررسی بکنیم، بعد هر کی هر چی سوال داشت بپرسه، ما پاسخ بدیم، اگه بلد باشیم پاسخ بدیم. مثل روحانیت بالا منبر هم نباشه که بحثمونو بکنیم بریم بگیم به امون خدا هر کی سوال داره بره خودش جوابشو بگیره، نه این نمیشه. درو باز گذاشتیم، منوی سوالات هم باز، بسم الله آقا بشین هر چی میخوای سوال بکن. از سوره ناس شروع میکنیم. شما ببینید در سوره ناس ما از سحر و جادو اصلا خبری هست یا نه؟ این سوره ناس، من خواهش میکنم خانم ها به هیچ وجه صحبت نکنن، چون اگه صحبت کنن مجبوریم پرده رو بکشیم بالا همینجا دیگه، اون وقت جورمون جور نمیشه، اون وقت دیگه، اون وقت چون من میگم حالم خوش نباشه یه کاری عجیب غریب میکنم، یه پرده رو ما اینجا میزنیم بالا، همه خانم ها اون وقت نشستن، اون وقت دیگه، اون وقت میفهمیم کی صحبت میکنه کی نمیکنه. ببینید سوره ناس این هست: بسم الله الرحمن الرحیم. قول، خطاب به پیغمبر: ای پیغمبر بگو، مثل خیلی قولهایی که در قرآن هست. اعوذ، شما هم بخونه تو سوره ناس، حالا خوب بخونه بعد قایه قرآن. اعوذ به رب ناس، من تعویذ میکنم پروردگار خودم رو در پناه خودت. در پناه چی قرار میدم؟ در پناه پروردگار. اعوذ به رب ناس، به پروردگار آدمیان تعویذ میکنم خودم اونجا، پناه میبرم به پروردگار آدم. ملک ناس، این پروردگار آدمیان کیه؟ پادشاه آدمیان هست، مالک همه انسان هست. اله ناس، معبود انسان هست. من شر الوسواس الخناس، از چی پناه میبرم من؟ از شر وسواس خناس. وسواس خناس، خناس اومدن گفتن که آقا اسم یکی از شیاطین هست که ابلیس دارای فرزندان بسیاری است و شاگردان بسیاری است، فقط خودش که تنها نیست، شاگردان زیاد داره و جن هم میدونید که کسرت فرزند آوری داده دیگه برای خودش، دیگه به نوع خاص خودش. میگه که آقا خناس اسم یکی از شیطون هاست که مقامش هم پیش ابلیس خیلی مقام بزرگی بود و ابلیس صداش کرد و مثلا فلان کارم بهش داد و انجام داده. خناس اینه، بگو از شر این به تو پناه میبرم خودم. این یه قوله، ولی قولی که عمومی تر هست و بهتر و دلچسب‌تر هست این هستش که میگه آقا وسواس خناس کیه؟ میگه وسواس خناس هر کسیه که میاد انسان رو وسوسه میکنه و نمیگذاره که انسان اون کار خیر و خوبی که باید انجام بده انجام بده و به جاش وسوسه میکنه که انسان کار بد رو انجام بده، یعنی دنبال کارهای تخریبی بره، کارهای منفی بره، گناه بره، معصیت بره. خب میگه من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. الذی یوسوس فی صدور الناس یعنی اون خناس کیه؟ داره توصیفش میکنه، میگه این خناس کسیست که در دلها صدور، این صدر رو نمیگه اینجا، منظور صدور، صدور اون ذهن انسان هست، نه این صدر که شما بگی مثلا این صدری که شما داری میبینید سینه انسان، نه، یعنی ذهن انسان اینجا به معنی ذهن. صدور یعنی اذهان. فی صدور الناس یعنی در اون خناس کسیه که الذی یوسوس و وسوسه میکنه، فی صدور الناس، در اذهان مردم. دوست آدم بغل گوش آدم هست، دائما داره وسوسه میکنه که آقا این همه نماز خوندی چی شد؟ دیگه نه، این همه مسجد رفتی چی شد؟ حالا بیان، بیا حالا یه پک بزن به این، حالا بشین تو این مجلس نم فلان کن، حالا نمیدونم اینجوری کنم مثلا فلان میشه، حالا اینطوری کنم فلان میشه، حالا حجابتو ورداری چی میشه؟ حالا مگه همه ورداشتن چی شد؟ مگه شما هم وردا مثلا حالا دانشگاه نری چی میشه؟ حالا درس نخونی مثلا چی میشه؟ همینجا ولش کن درس بیاریم صفا، بعدم وقت خاص درس بخون. از این قبیل وسوسه ها. الذی یوسوس فی صدور الناس یعنی در اذهان مردم وسوسه میکنه. این وسوسه رو شما هر روز داری میبینی، از صبح خواب بلند میشی، منم دارم میبینم، این خواهران محترمم هم دارم میبینم، همه ما داریم وسوسه میشیم، همه داریم وسوسه میشیم. حالا این وسوسه ها چقدر تأثیر میگذارد چقدر نمیگذارد اون دیگه به ما بستگی داره، که بقیه داستان خود شما بلدی که چی کار باید بکنیم جلوی وسوسه ها رو بگیریم، چی کار نکنیم، برو اون یه داستان جدایی داره. ادامه یه سوره میفرماید که من الجنت و الناس. من الجنت و الناس یعنی این خناس وسوسه گر که در اذهان مردم وسوسه میکند هم می تواند از جنس جن باشد، هم می تواند از جنس چی باشه؟ انس باشه. پس پس ما جنیان وسوسه‌گر خناس داریم، انسیان وسوسه‌گر خناس هم داریم. پس اون قول اول که میگفت خناس، اینجا منظور اون خناس اون شاگرد شیطونه، به نظر من این قول ضعیفه. از کجا میفهمیم آقایون علما؟ از این که میفهمد من الجنته و چی؟ و ناس. چون ناس اوورده، پس منظور فقط اون خناس چی؟ نیست. این وسوسه گر میتونه هم جن باشه هم انس باشه. حالا شما میگی خب اینجا جن چجوری وسوسه میکنه؟ هیچ، همونجور که شیطون جن دیگه، کان من الجن. ابلیس بزرگترین وسوسه گر، داره انسان رو دائما داره وسوسه میکنه به سمت بدی ها. این منظورش همینه از جنیان و شاگردای شیطون. اینورم انسیان، دوست بد، استاد بد، معلم بد، محیط بد، همسایه بد، شریک بد و قص علا حاضر. این سوره ناس تموم شد. شما به من بفهمین کجای این سوره به جادو جنبل کار داشت؟ کجا این سوره به جادو جنبل کار داشت؟ اصلا ارتباطی با جادو جنبل نداره این سوره. اگر واقعا شما چیزی ازش متوجه میشید که به جادو و جنبل ارتباطی داره، به منم بگید، منم یاد بگیرم. از سوره ناس الان میشه سیم. فضای بسیار صمیمی و دوستانه است و شما هم که میتونید صحبت خودتون رو بکنید. بعدم میخواید بگید، بعدم بگید، ببین نداره. به من بفهمونید کجای سوره ناس به جادو و جنبل کرد؟ شما ارتباطی نداره. این داره راجع به وسوسه کردن میگه که ما قبول داریم، شما قبول داریم، همه عالم هم قبول دارن، سنی قبول داره، شیعه قبول داره، حتی کفار هم قبول دارن که یه جاهای کار بد میکنن وسوسه میشن که کار بد میکنن، حتی اونا به تعداد زیادشون اینا رو قبول دارن. این تو سوره ناس. یه صلواتی بفرستی. سوره فلق، بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به پروردگار سپیده صبح. که حالا ما چون بحث نداریم، حالا پروردگار سپیده صبح یعنی چی؟ خودتون تو تفسیر شما رجوع میکنید و دنبالش میدید، مشکل نه. من شر ما خلق، من شر ما خلق یعنی یک موجوداتی پروردگار آفریده. دقت بکنید اول، این موجوداتی که پروردگار آفریده جنیان هستن، انسیان هستن، غیر جنیان و انسیان موجودات دیگه هم هستن، حیوانات هم هست، جامدات هم هست، مایعات هم هست، چیزای دیگه هم هست. خب میفرماید که بگو پیغمبر من پناه میبرم به پروردگار سپیده صبح از چه چیزهای؟ یک، من شر ما خلق، از شر تمام آنچه که آفریده. تمام آنچه که آفریده شر نیست، اما اینها ممکنه که آنچه که آفریده هستن ممکنه که شر داشته باشن، ولذا به پیغمبرش خدا داره یاد میده بگو از شر همه اینها. یعنی آدمی که اصلاً از صبح که بلند میشه دنبال کلا گذاشتن سر مردم، دنبال کلا برداشتن مردم، دنبال آبروریزی مردمه، دنبال آزار رسوندن به مردمه، دنبال اینه که پول بیت المال رو بخوره، دنبال این که عرض به خدمتتون این که همسایه خودش آزار، اصلا لذت میبره از این کارا، دنبال آدم کشی و سرقت و جنایت و شراب و قمار و فلان، دنبال این حرف است. میگه پیغمبر بگو از شر تمام آنچه که آفریده ما خلق، یعنی تو این همه چیزی که پروردگار آفریده، چون به اختیار خودشون انسیان و جنیان اینجا دارن معبود رو مورد پرستش قرار میدن، اختیار چون دارن ممکنه کار خوب انجام بدن، ممکنه کار بد انجام بدن. کار خوب انجام دادن هیچی، کار بد اگه انجام دادن میشه کار شر. از شر اینا تو به ما پناه ببر. این تا اینجا. من شر ما خلق، آیه بعدش بخونید، و من شر غاسق اذا وقب، و از شر هر موجود مزاحمی هنگامی که وارد می شود. یعنی هر موجودی که برای انس یا خود جن هم همینطور، حالا چون جن اون توانش غالب بر انس هست، میگه که آقا از هر موجودی وقتی که میخواد مزاحمت کنه وارد بشه، یعنی اول باید این قصد ورود بکنه بد بتواند که انسان رو دگرگون کنه. مثلا اگر که شیطان میخواد پیغمبر رو تحول منفی درش ایجاد کنه، باید بتوانه در پیغمبر نفوذ بکنه، بعد او رو متحولش بکنه، عوضش بکنه. وقتی نتونه در پیغمبر نفوذ بکنه، خب نمیتونه متحولش هم بکنه. این خیلی جالبه. پس هر مزاحمی هنگامی که وارد میشه، یعنی چه؟ یعنی که هر شر هر موجودی که حالا چه موجود انسی باشه، چه موجود جنی باشه، چه بخواد از طریق اذهان و نفوس و قلوب و روح ارواح داخل بشه، چه بخواد نه به صورت حقیقی داخل بشه. مجلسی رو شما گذاشتی، مجلس خواستگاری، همه حرفا رو زدن، چی کردن؟ یهو یکی از در میرسه، یهو یه حرفی اون وسط بی فکر میزنه که این مجلس رو چیکار میکنه؟ با همش میزنه. شما یه معامله‌ای داری میکنی، یهو یه اتفاقی میفته، یه کسی از در میاد، یه کاری میکنه که این معامله رو چیکار میکنه؟ با هم میزنه. تو بازار قدیم کم بود، حالا ممکنه بیشتر باشه، من نمیدونم، یهو یه کاسبی بنده خدا یه مشتری رو فاکتور میکرد، بهش میگفت برو چی میکرد، یهو 3 تا 4 تا دکون بارت هم گفت چیه این، چی خریدی؟ میگفت این فاکتور خریدم. این میگفت که فاکتورتو ببینم، میگفت اینا رو گرون داده بهت که من 10% اینا رو بهت ارزون تر میدم. این میمد همه فاکتور با این دعوا مرافع پس بده که بره اون 10% ارزون تر رو بخره، معامله به هم میخورد. این موجود مزاحم وارد معامله شد. اینم تو اینجای قضیه. تا اینجا از جادو و جنبل خبری نی. اون آیه ای که آیه آخرم بخونیم، البته اول بعد آیه وسط رو میزه، آیه آخر سوره فلق رو کی میتونه بخونه؟ و من شر حاسد اذا حسد. حاسد، حسادت یکی از صفات مذمومه‌ایه که خیلی جالبه. ایه نظر از چه نظر جالبه؟ از این نظر که در همه انسان‌ها هست. گیرم بعضی از انسان‌ها او رو به شدت کنترل می‌کنن و به هیچ وجه در عمرشون حسادت نمی‌کنن، بعضی‌ها هم نه نمیتونن کنترل کنن، بعضی وقتا حسادت میکنن، بعضی وقتا نمیکنن، بعضی ها هستن که از اول تا آخر روشون در حال حسادت کردن هستن. حالا دقت بکنید، معصومین هم اینجا قول مختلفه که میگن آقا حسادت درشون راه نداره، بعضی میگن نه اونا هم حسادت مثلا درشون هست ولی کنترل شده است، به هیچ وجه به لطف خدا به کسی حسادت نمیکنن، حاسد نیستن. خب ببینید اینجا این بحثه که من شر حاسد اذا حسد. خود حسد خطرناک نیست به خودی خود، زمانی حسد خطرناک میشه که فاعل پیدا بکنه، یعنی حاسدی در کار باشه. حاسد کسیه که حسادت کننده است، ولذا میگه من شر حاسد اذا داره. اذا حسد یعنی هنگامی که شروع کنه حسادت رو عملیاتی کردن، پس معلومه حسادت تا وقتی که عملیاتی نشده خطری چی؟ از زمانی که عملیاتی میشه خطر. از اینم خداوند به پیغمبرش میفهمد که این بحث خیلی جذابی تو علم اخلاق هم داره و اینا، که حالا اونم سر جا خودش باید بزنه، بحث ما نیست. خداوند به پیغمبرش میفهمد که آقا از شر این حسادت هم تو به خدا پناه ببر، و حاسد وقتی که میخواد حسادت بکنه اینم خیلی خطرناک. خب تا اینجا از جادو جنبل خبرنی. تنها آیه ای که تو سوره فلق هست که اومدن ارتباطش دادن با جادو و جنبل، اینا ارتباط دادن، آیه 4 هست. دقت بکنید، میفرماید که و من شر نفاثات فی العقد. و من شر نفاثات فی العقد آیه 4 هست، درست؟ یعنی چی؟ 2 تفسیر ذیل این آیه شده. یه تفسیر این هست که در معنا فرمودن که از شر، من از روی تفسیر الان دارم برای شما معنی رو میخونم برای شما، دقت بکنید. میگه از شر زنان جادوگر، اینو تو تفسیر المیزان نوشته، بعضی از تفاسیر و متاسفانه قرآنهای خودمون هم همینو نوشتن، از شر زنان جادوگر که به گره ها میدمند، و افسون میکنن. حالا نفاسات رو چون مؤنثه، زنهایی که میدمن، نفاسات یعنی دمندگان، وقتی هم که مؤنثه یعنی دمندگان زن، میدمن. فل عقد، عقد رو گره ها گرفته، یعنی در گره ها اینها میدمن. خب این رو فقط هست در سوره فلق که آمدن ازش استفاده جادو جنبل کردن. بعد براش سنیات چندین حدیث آوردن از قول پیغمبر، شیعه هم یکی دو سه حدیث آورده که همش یه جورم هست، از امام صادق هم آورده. حالا اینجا بحث ما سر همینه، دقت بکنید. اگر شما بگی که آقا من شر نفاسات فی العقد، این تفسیر رو بگیری که توجهتون به من باشه، که از شر پیرزنهایی که در گره ها میدمند، خدا به پیغمبرش داره میگه به من پناه ببر. اینجا یه مسئلهی که به وجود میاد اینه که این پیرزنها اولا چه کسانی هستن که در جواب بهشون میگن آقا اینا پیرزنهای جادوگرن. بسیار، این پیرزنهای جادوگر چه قدرتی دارند که اینها میان در یک سری گره ها میدمند؟ حالا دمیدنشون به چه صورت، گره ها چیه، مثلا تناب گره میزنن، هر کاری میکنن، و بد و خوب میکنن، خوب و بد میکنن. و پیغمبر خدا با اون عظمتش و اون مقامات قرآنی که بهش دادند، پیغمبر بیاد از شر این پیرزنا باید به خدا چیکار کنه؟ پناه ببر. ایه بحث دوم چی؟ دوم این که ما سوال میکنیم که آقا اگر دمیدن در گره ها یه کار جادوگریست و یه دی بلدن این کار انجام بدن، چه اشکالی داره که این کار رو جوونها هم بلد باشن؟ چرا قرآن فقط مده میگه پیغمبر از شر پیر زنایی که در این گره ها میدمن به ما پناه ببر؟ من از شما سوال میکنم، خانومام دقت کنن، اگه جوونها اومدن در گره ها دمیدند، بالاخره اینا میتونن کار اون پیر زنها رو انجام بدن، جادو بکنن یا نه؟ از شر اینا پیغمبر باید به خدا پناه ببره یا نه؟ بله؟ اینا یه بحث دیگه. سوم سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا فقط پیرزنها بلدن جادو بکنن و در گره ها بدمن، یا مردان جادوگر هم داریم که بلدن در گره ها بدمن و جادو جنبل بکنن؟ این همه دانویس مردان نشستن این ور اون ور، میگه انقدر بده من این چیز رو برات باطلش بکنم، سحر رو برات باطل بکنم. خب اینا همه اینا مردن، خیلیشون همشون زن هم نیستن. خب از شر اینها هم اگه به واقع وجود داشته باشه، باید پیغمبر به خدا پناه ببره یا چی؟ یا نه فقط اینجا خدا گیر داده به پیرزنا بیچاره؟ آقا این چه کاری آخ؟ جوونا میرن کنار، مردا هم رفتن کنار، خبری ازشون نیست. چند تا سوال شد اینجا؟ سه تا سوال شد. چهارمین سوال اینه که وقتی کسانی بتونن با دمیدن در این گره ها مردمی رو فشل بکنن و عاطل و باطل بکنند و حتی پیغمبر رو مورد سحر قرار بدن و جادوش بکنن، پیغمبر رو فشلش بکنن، عاطلش بکنن، باطلش بکنن، تو خونه بیاندازنش تا جبرئیل مجبور بشه از آسمون بیاد و بره پیغمبرش رو نجات بده، این پیغمبر چجوری این مقامات بالا رو کسب کرده؟ و خود پیغمبر این که ما یقین داریم و اعتقاد داریم که میتونه در عالم کون تصرف بکنه، چجوره که این پیغمبری که در عالم کون تصرف میکنه، این نمیتونه در دمیدن یه مش گره و تنابه که جلوی این پیرزن ها هست، چهار تا پیرزن که سواد آنچنانی هم ندارن و نشستن و دارن فود میکنن تو این گره ها و ورد میخونند اینا، در اینها نمیتونه تصرف کنه و جلو کار اینها رو نمیتونه این پیغمبر بگیره، به نحوی که اینها بر پیغمبر پیروز میشن. اینا میشه یه سوال. چند تا سوال شد تا اینجا؟ چهار. پنجمین سوال این که خب زمانی که پیغمبر حال مورد سحر و جادو قرار گرفت، در اون چهار روزی سه روزی هرچی که پیغمبر گوشه خونه افتاده و نمیتونه کار کنه، بیمار شده، اصلا جادو شده، هیچ کاری نمیتونه انجام بده، تکلیف عباداتش چی میشه؟ چون دیگه حالش دست خودش نیست دیگه. خب تکلیف هدایت مردم چی میشه؟ یعنی مردمو کی باید الان هدایت بکنه؟ دقت بکنید، این چهار روز تکلیف هدایت مردم چی میشه؟ مردم به کی باید رجوع کنن برای هدایت خودشون و اینا؟ این شد چند تا سوال تا اینجا؟ 5 تا. اما ششم، دقت بکنید شما، من این حدیث رو از روی تفسیر شریف المیزان برای شما میخونم و یه صلوات بلندی بفرستید. از اهل سنت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه چندین حدیث به همین صورت که حالا من میخوام مال شیعهشو بخونم ایشون نقل کرده. میگه که بله، من اینو بذارید بیارم که ایشون میگه یه حدیث آورده از دارالمنصور سیوطی که مفسر اهل سنته، اونجا میگه یه مرد یهودی، اونجا حالا مرد رو میگه، حالا دقت بکنید، یه مرد یهودی پیغمبر رو جادو کرد. تو گوش بدید، حالا بخواه میگیم که تناقضات چجوریه. در نتیجه اون حضرت بیمار شد، جبرئیل بر او نازل گشته، دو سوره معوذتین رو آورد و گفت مردی یهودی تو را سحر کرده و سحر نام برده در فلان چاه هست. رسول خدا علی علیه السلام را فرستاد، آن سحر را آوردند، دستور داد گره های آن را باز نموده، برای هر گره یک آیه خواند. علی علیه السلام هر گرهی را باز می کند، یک آیه را می خواند. به محضی که گره ها باز شد و این دو سوره تمام شد، رسول خدا حالش خوب شد، از جا برخاست که انهو پایبندی از پایش باز شده باشد. اینجا میگه مرد یهودی پیغمبر رو سحر کرده. خب شما به من بگید اگه مرد یهودی پیغمبر رو سحر کرده، من شر نفاسات فلقات چه ارتباطی به این مرد یهودی پیدا میکنه اینجا؟ چون اون مرد اصلا نفاسات چی هن؟ زنان هستن. دقت بکنید ببینید، این حدیث اهل سنته که اینجا آورد. حالا مرحوم علامه میگه و از کتاب طب الائمه، که من کتاب طب الائمه رو رفتم بررسی کردم، کتاب طب الائمه هم خیلی احادیثش رو حواس و اصلا منسوب به اهل بیت صحت نداره. میگه نقل شده که به سند خودش از محمد ابن سنان، از مفضل، از امام صادق علیه السلام نظیر این معنا رو روایت کرده و این ایشون یه حدیث رو گفته از طریق شیعه هم اومده و تایید کرد. یعنی اینجوری، اگر خوب واقعا اینطور هست، اگه مرد یهودی بوده با نفاسات فلعقد اینجا اصلا همخونی نداره، که نفاسات فلعقد که پیر زنا هستن که در گره ها میدمیدن، که این چه ارتباطی با مرد یهودی داره؟ حالا شما بگو آقا روایت دیگه بیار، بگو زنا بودن این کارا رو انجام دادن، اینها مال روایت اهل سنی، شیعه هم مرحوم علامه طباطبایی آورده. بعد جالبه اینجا خود علامه طباطبایی میفرماید که اشکالاتی به این روایات کردن که این با مسئولیت رسول خدا، یعنی اون مسئولیتی که خدا در قالب عصمت بهش داده، میگه از تأثیر سحر نمیسازد و چگونه سحر ساحران در آن جناب مؤثر میشده. اینجا داره خودش حالا اینو رد میکنه با آیه‌ای که از قرآن میاره، چون روش تفسیر المیزان اینه که آیه رو با آیه دیگری توضیح میده. این روش خیلی عالی هست، خدا رحمت کنه ایشونو. اینو رد میکنه با اون آیهی که میاره، میگه گفتن که آن جناب سحر شده. بعد خودش آیه میاره، دقت بکنید چه آیهی هم میاره، آیه 9 سوره مبارکه فرقان هست. آیه 9 مبارکه سوره فرقان چی میفرماید؟ آیه یعنی هم 8 هم 9 سوره مبارکه فرقان میفرماید که ستمکاران، دقت بکنید، به مؤمنان گفتن که شماها دارید از مردی، منظورشون پیغمبر بود، از مردی دارید پیروی میکنید که این سحر زده است. آیه رو ببینید، و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. گفتن آهای مؤمنین، شما که به این پیغمبرتون ایمان آوردین، اینی که بهش ایمان آوردین، خود این آدم یه آدمیه که سحر زده است، مسحور شده، جادوش کردم، شما بهش ایمان آوردید. انظر، حالا قرآن داره میفهمد، انظر ای پیغمبر نگاه کن، کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. میفرماید که قرآن میفهمد به پیغمبر، بنگر که این چه حکایت ها و داستان های اینا دارن درباره تو میگن، اینها گمراه شده اند و راه به جایی نمیبرند. یعنی قرآن نه تنها حرف ستمکاران رو، کفار رو راجع به پیغمبر تایید نمیکنه، بلکه میگوید چی؟ میگه اینا چی هستن؟ اینا گمراهن، دارن حرفو میزنن، از دین خارجن، دینی ندارن، گمراهن، اهل عذاب هم هستن که دارن این حرفو به تو میزنن. که اولش هم ورده قال الظالمون که دارن این حرفو میزنن. خب اینجا علنا ورده تو آیه 9 سوره فرقان که پیغمبر به هیچ وجه من الوجوه مسحور چی نمیشه، مورد سحر واقع نمیشه، جادو نمیشه. خود علامه اینو ورده تو کتاب المیزان ورده. بعد ادامش خود علامه میگه که آقا اونا هم که اومدن گفتن پیغمبر جادو نمیشه، این حدیث درست نیست، آمدن این آیه رو هم نوشتن. بعد میگه لکن این اشکال وارد نیست، برای اینکه منظور مشرکین از این که آن جناب را مسحور بخوانند این بوده که آن جناب بیعقل و دیوانه است، علیاذ بالله. آیه شریف هم این معنا رو رد میکنند، اما تأثیر سحر در این که مرضی در بدن آن جناب پدید آید یا اثر دیگری نظیر آن را داشته باشد، هیچ دلیلی بر مسئولیت آن جناب از چنین تأثیری در دست نیست. مرد مؤمن، خدا رحمتت کنه، آیت الله علامه طباطبایی رحمت الله علیه، آخه شما خودت آیه قرآن رو وردی میگه قرآن به طور کلی سحر رو رد کرده از پیغمبر، میگه پیغمبر جادو نمیشه در هر بعد خودش، استثناء که نکرده. شما این استثنای مریضی رو از کجا برداشتی آوردی و اینجا چسبونی؟ این نظر قرآن نی، نظر کیه اینجا الان؟ نظر شخصی خدا علامه است. چون با آیه قرآن سازگاری نداره ما نمیتونیم قبولش بکنیم، چون نظر سلیقه‌ای ایشونه. ایشون میگه آقا نمیتونن جادوش بکنن، سحرش بکنن، ولی میتونن مریضش بکنن. خب دلیل از کجا شما این حرفو میزنی که پیغمبر نمیتونن جادوش کنن، مریضش میتونن بکنن؟ خب شما بفهم از کجا این حرفو میزنی، دلیلش چیه؟ از طریق سحر مریضش بکنن دلیلش چیه؟ بله از طریق معمولی بخوان یه کسی مریض بکنن، سم بهش بدن، اینا بحثی درش نداریم. از طریق سحر بتونن پیغمبر مریض بکنن دلیلش چیه؟ چون قرآن کلن سحر رو باطل کرده، کجا اونجا ظالمون اینو بهت گفتن و اینا گمراهن، این حرفو میزنن، این حرف هیچ صحتی نداره، حرف درستی نیست. خب ایشون این روایت هم آورده اینجا. این روایت پس از امام صادق روایتی است که با قرآن تناقض داره، و اگر روایتی با آیات قرآن تناقض یا تعارض داشت به هیچ وجه ما نمیپذیریم، طبق دستور پیغمبر اکرم و معصومه. و فهمودن هر وقت روایت ما با قرآن در تعارض بود، یعنی از ما نقل کردن، از قول ما نقل کردن، معلوم نیست ما گفته باشیم، چون اونا هیچ وقت چیزی نمیگن که در تعارض با قرآن باشه. فهمودن اگر چیزی هم ما نقل کردن که شما شنیدید دیدید در تعارض با قرآن، بدونید از ما نیست و کنار بگذارید. بعضی جا هم فهمودن بزنید به دیوار، بعضی جا گفتن بندازید مثلا کنار، فلان، قبولش نکنید. ما می حدیثو قبول نمی‌کنیم، برای اینکه در با آیه قرآن، آیه 9 سوره فرقان در تعارض و در تناقض و مورد قبول ما نیست. بنابراین شما میگی که آقا خب اینجا چی بگیریم معنای من شر نفاسات فی العقد؟ آها، اینکه آدم بگرده تو تفاسیر و کتب یه چیزی بالاخره گیرش میاد. تفسیر نمونه اتفاقا تفسیری است که خیلی خوب بیشتر از المیزان اشکالات خیلی زیادی یه جاهایش هست، ولی یه چیزایی هم خیلی عالی اونجا عنوان کرده و حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی حفظه الله، ایشون صد بار ببین بهشون گفتم موبایلتون خاموش کن، اینا مال فهم کم افراد هست، نه مال کس، مال اسباد خانم هست، مالی یه صلواتی بفرستی. ببینید ایشون در تفسیر نمونه یک در ذیل این آیه یک مطلبی رو فرموده، فرموده ما جستجو کردیم در لغت دیدیم و من شر نفاسات فی العقد، معنیش نفاسات چیه، عقد چیه، اینجا میگه حالا من چون وقت نیست میخوام که اون در چیزشو براتون حذف بکنم، یعنی سانسورش کنم براتون، فاکتور بگیرم به قول معروف، مفرداتشو فاکتور بگیرم. ایشون میفرماید که نفاسات فی العقد رو ما رفتیم دیدیم وقتی کنار هم بچینیم این معنا رو ما میده. اینم تو تفسیرش ایشون نوشته، نوشته که نفاسات فی العقد یعنی کسانی که هر تصمیمی که انسان برای انجام کار نیک میگیرد را سست میکنند. بعد تو تفسیرم ایشون نوشته، نوشته معنای و من شر نفاسات فی العقد یعنی از شر کسانی که هر تصمیمی رو که برای کار نیک گرفته شده سست میکنن. یعنی شما امروز بلند شما میخوای کار خیر یه جهیزیه بدی، میگه ولش کن بیا فعلا پولتو بذار تو بانک این سودو بهت میده، یا مثلا فلان معامله رو بکن این سودو فلان بگی بعد حالا بعدن از سودش برو این کارو بکن. میخواد بره مثلا به زلزله ها برسه، به زلزله زده ها برسه، به فلان برسه، تمام اینا که تو کمیته امداد و بنیاد مستضعفان اینا فریب خوردن و پولایی که باید مثلا خرج محرومی میکردن رفتن باش ساختمون خریدن، اونها همین اومدن بعد اول همشون این نبود که اینا گفتن پولا مردم صدقاتو میگیریم میدیم مثلا به محرومین، اینا یه دو اومدن در گوش اینا اون وسواسای خناس وسوسه کردن شدن نفاسات فی العقد، یعنی شدن این که اینها رو از اون تصمیم خوبی که داشتن منصرفشون کردن، سستشون کردن و کشوندنشون به یه راههای دیگه‌ای که حالا دیگه اون وقت نتیجهش همونیش که شد که شما میگید. این در مورد ماهام هست، تصمیم های خوبی که میگیریم برای کار خوب بلافاصله تو این تصمیم یه عده‌ای هستن از جن و انس که اینها میان انسان رو سعی میکنن سست بکنن که انسان از این تصمیم ها منصرف بشه. خدا داره به پیغمبرش میگه پیغمبرم و من شر نفاسات فی العقد، از شر اون کسانی هم که تصمیم ها رو سست میکنن تو به ما پناه ببر و من شر حاسد نزاه هستن. این تفسیری که تفسیر نمونه کرده و با عقل و نقل و عرض به خدمتتون این که همه این مسئله که شما بگید جور در میاد، مشکلی نداره. آخرین مطلبی هم که ما خواهیم بگیم، اگر شما بپذیری که پیغمبر جادو شده، یعنی اونی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه فرموده اونو بخواید بپذیری فرمایش سلیقه ایشون رو، این خلاف عصمت پیغمبره و خلاف آیه 33 سوره مبارکه احزاب هست که همتون حفظی، که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. شما جواب بدید که پیغمبر که همه دیگه قبول دارن که مشمول این آیه، پیغمبر که در رأس هماست، یعنی اولین کسی که مشمول این آیه است، آیه بهش نازل شده، خود پیغمبره، حرفی درش نیست. پیغمبر از چه چیز تطهیر شده؟ میگه از رجس. بعد رجس رو برو به مفردات راغب رجوع کن، میگه هر پلیدی که هست پیغمبر چی شده؟ آیا جادو جز پلیدی ها نیست؟ تطهیر شده دیگه، خب نمیخونه این. حالا اینو بهش میگن تفسیر قرآن. این که شما بعضی دوستانم میام میگن آقا یک کلاس تفسیر بذارید فلان فلان، این کار خیلی سخته، کار بنده نیست، کار هر کسی نیست، بعد مشکل مشکلاتی داره، هی هم دوستان میام میگه آقا فلان جک تفسیر، ما هیچ جا ندیدیم کلاس تفسیر تو حوزه ها، من ندیدم کلاس تفسیر باشه. کلاس تفسیر خانی داریم تو حوزه ها، تفسیر میخونن، مثلا میان تفسیر روشن تفسیر میذارن میخونن، بیرون هم تفسیر خانی هست، تفسیر خانی هست، ولی کلاس تفسیر این که بپردازی به آیه آیات و معانیش مورد بررسی قرار بدی، بله آیت الله جوادی آمودی خدا حفظشون کنه صبح ساعت 6 صبح شما بلند میشی تفسیر میذاش رادیو قرآن، رادیو معارف نم حالا میذاری یا نه، یه نیم ساعتی ایشون صحبت میکرد تفسیر قرآن و هنوز داره میگه میره جلویش. عرض به خدمتتون که به قول یکی میگه مجلدات این تفسیر بنظرم به یه کانتینر برسه، خیلی خیلی سال خوب داره ایشون میگه، خیلی هم مفصل داره میگه، زحمت زیادی ایشون داره، این بهش میگن تفسیر، علم تفسیر، درسته. ولی کن این که ما بیام میگه آقا اینجا یه کلاس تفسیر بزن، این کارا کار مشکلیه. همین که الان شما اینجا نشستی الان تقریبا یک ساعت شد، ما یه دونه آیه رو میخوایم بعد این بررسی بکنیم، ببین چقدر بررسیش طول میکشه، مقدمه و مؤخره و لپ مطلب میخوایم بگیم، این بهش تفسیر میگن، اینم تفسیر این آیه شد که هیچ ارتباطی با جادو و جنبل نداره. اگه میداش اون سوالات ما باید پاسخ داده بشه و با آیه قرآن هم در تعارض و تناقض هست. این صحبتهای ما شد، امیدوارم که مفید فایده بشه. هر چی سوال بود در این زمینه شما محبت میکنین، بزرگواری میکنین، یادداشت میکنید، من انشالله هفته دیگه زنده باشم اینجا باشم به شرط حیات در خدمت شما هستم، خانوما آقایون سوالشون رو مطرح بکنن و اینجا ما پاسخگو باشیم. یک صلوات بلند بفرستید.